أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد مرجحات باب تزاحم بود، به این معنا که اگر دو حکم برای مکلف به حسب ظاهر فعلی شدند و مکلف هم قادر نیست هر دو حکم را انجام بدهد، کدام یک از دو حکم را مقدم کند؟ عرض شد که اگر یکی از دو حکم مهمتر از دیگری باشه، اون حکمی که مهمتر هست را ترجیح می دهد. اگر یکی مهمتر از دیگری نبود، مخیر است. حالا روش های تشخیص اهمیت یک حکم از دیگری. دو روش گفته شد. سومین راه و سومین منشأ اهمیت یک حکم از حکم دیگر این است که دو واجبی که با هم تزاحم کردند در یک وقت، اون وقتی که این دو واجب با هم تزاحم کردند وقت اختصاصی یکی از اینها باشد دون دیگری. اگر اون وقت که این دو حکم تزاحم کردن وقت اختصاصی یکی از دو حکم باشد، اصلا نوشته شده که این وقت مربوط به این واجب است، اون واجب دیگر هم واجب فوریه، نمیشه تأخیرش بندازی، اما اتفاقی در این ساعت واجب شده و الا بالاصاله این ساعت مربوط به این واجب اولی هست. طبیعتا در اینجا هم باز واجبه که صاحب وقت هست مقدم می شود بر اون واجبی که صاحب وقت نیست. مثال: نزدیک غروب آفتابه، نماز ظهر نخوندیم، اتفاقا همون موقع آفتاب گرفتگی مثلا پیش آمد، نماز آیات به گردن آمد و وقتش هم تنگه، نمیتونیم تأخیر بندازیم، قضا میشه. خب در اینجا بعد از ظهر، یعنی از اذان ظهر تا غروب آفتاب، این وقت نماز ظهره. یعنی اصلا در فقه اسلام وقت نماز ظهر مساوی است با از اذان تا غروب، اما وقت نماز آیات کیه؟ بعد از ظهر که وقت نماز آیات نیست که. وقت نماز آید هر موقعی است که آفتاب بگیره مثلا، یا یکی دیگر از اون اموری که موجب میشه پیش بیاد. پس وقت اختصاصی نماز آید بعد از ظهر نیست، اما بعد از ظهر وقت اختصاصی نماز ظهر هست. خب فرض اینه که هر دو هم وقتشون تنگه، یعنی هم نماز ظهر واجب مزیقه، هم نماز آیات واجب فوری هست، نمیتونیم تأخیر بندازیم هیچ کدام را. اما چون یکیشون مختص به اون وقته و دیگری اختصاصی به وقت خاصی ندارد، طبیعتاً اون صاحب وقت مقدم میشود. فقط یه دقتی بشود بین این مثال با اون مثال قبلی. در مثال قبلی گفته بودیم که اگر امر دائر شود بین خواندن نماز و ازاله نجاست از مسجد، نماز در آخر وقتا، نمازی که وقتش تنگ شده، شده واجب مزیق، یعنی این وقتی که براش داریم فقط کفایت همین نماز ظهر را میکنه، 5 دقیقه مونده به غروب آفتاب، میخوام نماز بخونیم، دیدیم این مسجدم نجس شده. اینجا چه می کردیم؟ گفتیم نماز مقدم می شود. چرا؟ چون نماز دیگه اگر این وقتش بگذره قابل تدارک نیست، وقتش دیگه گذشته. اما ازاله نجاست درست واجب فوریه، اما قابل تدارکه. خب این مورد شماره 3 چه فرقی با اون مثال می کنه که دو تا کرد آی مزفر؟ فرقشون اینه، در دوران امر بین نماز آخر وقت که واجب و مزیقه با ازاله نجاست، این میشه دوران امر بین واجب مزیق و واجب فوری. یکیشون مزیقه یکیشون فوریه. در این مثال و مورد سوم هر دو واجب ما واجب مزیقند، یعنی هر دوشون زمانشون معلومه. تا زمان غروب آفتاب مال نماز ظهر، تا زمان باز شدن آفتاب مثلا بیرون آمدن آفتاب از پشت ما، هر دو زمانشون محدوده، حد داره، در خلاف ازاله نجاست که حد نداره، داره در اولین فرصت. پس فرق هست بین این و مثال قبلی، ولی خب حکم در هر دو این است که نماز را مقدم میکنیم، منتها فرقش اینه در بالا نماز را مقدم میکنیم از باب این که واجب و مزیق است و ازاله نجاست فوریه. ازاله نجاست میشه تدارک کرد، اما مزیق را دیگه نمیشه تدارک کرد. در اینجا هر دو مزیقند. چرا نماز ظهر را مقدم کردیم؟ به دلیل اینکه صاحب وقت. سوم، ان یکون احد الواجبین صاحب الوقت المختص دون الاخر. دو واجبی که تزاحم کردن، یکیشون صاحب وقت اختصاصی باشد، یعنی یه وقت مختص برای خود داشته باشه، دیگری وقت مختصی ندارد. و کان کل منهما مزیقا، هر دو هم مزیق. این کانه را میگه که با مثال بالا از اون مثلهو جداش کنه. هر دو مزیق هستند، برخلاف اون دوران امر بین صلات و ازاله نجاست که اونجا یکی مزیق بود یکی فوری. کمالا دار الامر بین اداء صلات الیومیه فی آخر وقتها و بین صلات الآیات فی ضیق وقتها. امر داره بین اینکه نماز یومیه داره آخر وقت بخونیم یا نماز آیاتی که وقتش هم ضیقه بخونیم. خب اینجا چه میکنیم؟ میگه چون لأن الوقت لما کان مختصن بالیومیه، چون اون زمان زمان اختصاصی نماز ظهر مثلا هست، فهیه اولا به اند مزاحمتها به ما لختصاص لهو فی اصل تشریعهی بالوقت المعین. نماز ظهر اولا هست به خواندن و به اون وقت، در وقتی که مزاحمت پیدا کرد این نماز با یک نماز و با یک واجبی که به ما، یعنی با یک واجبی که اختصاصی ندارد اون واجب در اصل تشریعش به یک وقت معین. ما در نماز آیات وقت معینی برای خوندنش نداریم، خوندنش نداریم، هر وقت مثلا ماه گرفتگی صورت گرفت. انما اتفق حصول و سببهی فی دالک الوقت و تضیق وقت و ادائه. اتفاقی شد که الان سببش پیش آمد و اتفاقا با نماز ظهر وقتش یکی شد، همیشه که این گونه نیست که، اتفاقی زیخ شد وقت ادائهش. و مسئله تو تقدیم الیومیه علی صلات الآیات اذا تضیق وقت همام ان، این که ما گفتیم که نماز یومیه مقدم میشه بر نماز آیات اگر وقت هر دو زیغ باشه، نتونیم هر دو رو بخوانیم، این امر اجماعی متفق علیه. اصل این مسئله که نماز ظهر مقدم میشه بر نماز آیات، کلا نماز یومیه مقدم میشه بر نماز آیات، اینا همه قبول دارن اگر وقتشون تنگ شد. خب منتها منشأش علما نگفتن. آیه مظفر میفرماید ولا منشأ له، منشئی برای این فتوای اجماعی نیست الا اهمیت ذات وقت مختص المفهومه من بعض روایات. الا منشأش اینه که این نمازی که صاحب وقت اختصاصی است، اهمیتش بیش از اون نماز و اون واجبی است که وقت اختصاصی ندارد، که البته این مطلب را ما از خودمون نمیگیم، مفهوم از بعض روایات است. مورد چهارم، از مواردی که اهمیت یک واجب از واجب دیگر قابل تشخیص است. اگر دو واجب داشته باشیم که تزاحم کردن، منتها یکیشون مطلقه دیگری مشروط است به قدرت شرعیه. مقصود قدرت شرعیه یعنی چی؟ یعنی یکیشون خدای متعال و شارع مقدس فرموده که مثلا دین تا ادا کن و دیگری را مثلا گفته که اگر پول داشتی، اگر توانستی حج به جا بیار. اگر توانستی حج به جا بیار، اما حکم اولی رو گفته دینت ادا کن. حکم ادای دین را به صورت مطلق فرموده، اما حکم ادای حج را مقیدش کرده به این که اگر توانستی. زمانی که قدرت در لسان شارع اخذ شود، در لسان دلیل اخذ شود، به اون قدرت میگن قدرت شرعی. اگر توانستی حج بیاور، اما دین مطلق، دین تو ادا کن، بدهی تا ادا کن، عد دینک. خب اگر امر دائر شد بین این که الان سر سال من دینمو ادا کنم یا اینکه برم حج ثبت نام کنم، فرض اینه که پولم هم کمه، نمیتونم هر دو را انجام بدم، خب طبیعتاً اون واجبی که قید شرعی دارد اون کنار میره، اون واجبی که بدون قیده باید مقدم شود. چرا؟ چون اون واجبی که قید شرعی داره خودش مقیده، میگه اگر توانستی حج به جا بیار. خب من الان نمیتونم چون دین به گردنمه. اما دین چی؟ میگه دین تو ادا کن، قید نداره. طبیعی که اونی که مقید هست باید قیدش هم حاصل بشود تا اینکه واجب بشه. اون قیدش الان حاصل نیست. اگر توانستی، من الان نمیتونم، من 1,000,000 بیشتر ندارم، هم دین دارم هم میخوام برم حج ثبت نام کنم، اما حجمو گفتن اگر تونستی، خب نمیتونم چون باید دینم ادا کنم، اما دینم دیگه قید نداره. و وقتی که دین را ادا کردم دیگه اون قدرت و اون تواناییم سلب میشود، دیگه نمیتونم برم حج انجام بدم، طبیعتاً تکلیفم ساقط میشه، چون تکلیف به قید استطاعت به گردن من آمده، الانم قیدش نیست. خب سوال، آقا هر واجبی که مقیده به قید استطاعت و تواناییه، کدومی که از واجبات بدون قید قدرته؟ نماز بخوان اگر قدرت داشتی، دین ادا کن اگر قدرت داشتی. هیچ کی نمیگه اگر قدرتم نداشتی که دین ادا کن که. پس تمام واجبات مقید هستن به قید قدرت. پس چه فرقی شد؟ شما یکی رو میگی مقدم میشه، دیگری رو مؤخر میکنیم و انجام نمیدیم. میفرماید که بله، درسته که تمام تکالیف یک چنین قیدی دارن که آقا هر تکلیفی رو اگر تونستی انجام بده. تکلیف مالای اتاق که خدای متعال از ما نمیخواد که. کسی که هیچی نداره واجب نیست ادای دین بر او، و ندارد، کوتاهی نگرده، نمیتونم بره تحصیل کنه، خود چه کنه؟ نمیتونه، این تکلیف ندارد. پس تمام تکالیف درسته که مقید هستن به قید قدرت، اما با وجود اینکه این مسئله را عقل به راحتی میفهمید که هر تکلیفی مقید هست به قید قدرت، عقل میگه هر تکلیف را اگر میتوانی انجام بدی، اما میبینیم با تمام این وجود شارع مقدس اومده اون یکی حکم را مقیدش کرده به قید قدرت. سوال، چی شد شارع حج را مقید کرد به قید قدرت اما دین را مطلق آورد؟ با اینکه اینم مسلمه که هر تکلیفی را تا قدرت نداشته باشیم واجب نیست. ببینید این دو مقدمه رو اگر ملاحظه کنی مشکل حل میشه، که یک، عقل اولا میفهمه که هر تکلیفی را بدون قدرت واجب نیست انجام بدی، اگر تونستی انجام بده. مقدمه دوم، با وجود وضوح و روشنی این مسئله، اما میبینیم شارع یه سری تکالیف را گفته اگر تونستی، یه سری تکالیف را نگفته اگر تونستی. خب سوال، چی شد که شارع بعضی جاها گفته اگر تونستی؟ این معلوم می شود که اون اگر تونستی شرعی یه معنایی بالاتر از معنای اگر تونستی عقلیه. قدرت شرعی یعنی اون قدرتی که شارع گفته اگر توانستی، اون معناش غیر از معنایی است که عقل می فهمه، ولی اگر همون معنایی بود که عقل می فهمید که نیازی به گفتن نبود. پس همین که احتمال تغایر را بدیم، احتمال بدیم که اون استطاعتی که در یکی از دو حکم اومده غیر از همون استطاعتی است که عقل میفهمه، غیر از همون قدرتی است که عقل میفهمه، طبیعتاً در اینجایی که من 1,000,000 بیشتر ندارم، هم دین بگردن من، هم میخوام برم حج ثبت نام کنم، نمیتونم هر دو رو انجام بدم. خب ببینیم آیا هر دو واجب گردن من اومده؟ دین را نگاه میکنیم میبینیم بله دینتو ادا کن. عقل میگه که اگر تونستی، بله من میتونم چون 1,000,000 دارم. خب بریم ببینیم حجم به گردن ما اومده، حجتو ادا کن. میبینیم یه قید شرعی گذاشته، اگر توانستی. خب احتمال میدیم این اگر توانستی که شارع گفته مرادش این بوده که اگر توانستی یعنی معارض و مزاحمی نداشت، حکم دیگری با این حج مزاحمت نکرد، اون موقع برو ثبت نام کن. احتمالش که هست، احتمالش هم که بدیم کافیه که حج بر ما واجب نباشد. طبیعتاً دین به تنهایی میاد به گردن ما و باید بریم همون دینمون ادا کنیم. چرا؟ قیدش رو نگاه میکنیم میبینیم این قیدی که عقل روی دین آورده که دینت ادا کن اگر میتوانی. خب من خودم رو نگاه میکنم، اون میتوانی عقلی را بله خود و خدایی میتونم این ادا کنم. اما میرم سراغ حج میبینم یه چیز اضافی داره، اگر توانستی را شارع گفته. در اگر توانستی عقلی نمیشد بگم که شاید اگر توانستی عقلی مقصودش اینه که یعنی حتی مزاحمی هم نباشه. نه، عقل چنین چیزی نمیگه. عقل میگه خودش اگر میتونی انجام بده و سلام، قدرت به تنهایی داری کافیه، این حکم به گردنت میاد. اما اون یکی حکم داره، خود شارع گفته اگر توانستی. خب ما چه میدونیم مراد شارع چی؟ شاید اون توانستن خاص مقصودشه. یعنی چی توانستن خاص؟ یعنی مزاحمی هم حتی نداشت. یعنی نه تنها پول داشتی، بلکه علاوه بر این که باید پول داشته باشی تا حج به گردنت بیاد، واجب دیگری هم به گردنت نباشه تا حج به گردنت بیاد. خب صرف این که این احتمال را دادیم، طبیعتاً وجوب حج به گردن ما نمیاد. سوال البته خب روشن شد، ولی باز جهت روشن‌تر شدن مسئله، چرا این احتمال را در ناحیه قدرت عقلی نمیدیم؟ یعنی چرا داریم میگیم در بحث حج اون قدرتی را که شارع گفته حج به جا بیار اگر تونستی، اینجا داریم یه چیز اضافه میکنیم، میگیم شاید مرادش از این که میگه اگر تونستی، یعنی اگر تونستی به این نفع که اگر مزاحمی نداشت. اما این معنا را در ناحیه دین چرا نمیاریم؟ چرا در ناحیه دین نمیگیم که عقل میگه دینت ادا کن به شرطی که توانایش داشتی و مقصود از این توانایی اینه که یعنی مزاحمی هم حتی در کار نباشه؟ میگیم ها، در ناحیه دین عقلی، دینی که مقید است به قدرت عقلی، این احتمال نمیاد. چون معنای قدرت عقلی را که میفهمیم، قدرت عقلی یعنی اینکه خود تکلیف را به ما و فی نفسه قدرت به تنهای قدرتش داشته باشی، اون تکلیف به گردنت میاد، چه مزاحم داشته باشه چه نداشته باشه. اما اون یکی یه قیدی دارد که عقلم همونجا قدرت را میفهمید. با وجود اینکه عقل قدرت را در ناحیه حج میفهمید، مقید شدن به قدرت را میفهمید، با این وجود میبینیم شارع یه قیدی اضافه کرده، این استطاعت گذاشته. اونجا میتونیم بگیم شاید استطاعت و قدرت خاص مقصودشه. شاید که بیاید دیگه کافیه که وجوب را از کار بندازه. مورد چهارم، ان یکون احد الواجبین وجوبه مشروطا بالقدرت الشرعیه دون الاخر. اگر یکی از دو واجبی که با هم تزاحم کردن وجوبش مشروط به قدرت شرعی باشه، یعنی یکیش شارع گفته حج بیار اگر توانستی، دیگری نه مشروط نیست، دینتو ادا کن، هیچ قیدی نداره. خب مرادتون از قدرت شرعی چیه؟ میگه مراد از قدرت شرعی هیل قدرت المأخوذ فی لسان الدلیل شرطن للوجوب، همون قدرتی که در لسان دلیل اومده که گفته حج بیا اگر میتوانی. اون اگر میتوانی را که شارع بگوید را میگه قدرت شرعی، کل حج المشروط وجوبه بالاستطاعه و نهوج. خب و ما فرض المزاحمه بینه و بین واجب آخر وجوبه غیر مشروط بالقدره، اگر مزاحمت کرد این واجبی که مشروط به قدرت شرعیه با یک واجب دیگر که وجوبش مشروط نیست به قدرت شرعی، در اینجا حاصل نمی شود علم به تحقق ما هو شرطون فی الوجوب. در اینجا ما علم پیدا نمی کنیم که این انستطعتی که در حج اومده قیدش محقق شده. ما باید علم پیدا کنیم که ظهر شده تا نماز بگردن و ما بیاد دیگه. قید نماز ظهر از آن گفتن تا علم پیدا نکنیم بعضا نمیتونیم نماز ظهر بخونیم. اینجا ما باید علم پیدا کنیم که استطاعت حاصل شده تا اینکه حج بگردن و بیاد دیگه. خب وقتی که مزاحمت کرد حج با دینی که مشروط نیست اون دین، اینجا دیگه علم حاصل نمیشود به محقق شدن شرط حج که همون استطاعت باشه، شرط وجوبش. چرا؟ لاحتمال ان مزاحمته للواجب الاخر، چون شاید صرف همین که این حج مزاحمت کرد با یک واجب دیگر، نفس همین مزاحمت قدرت مکلف را بگیره، تکون سالبتا للقدره المعتبره فی الوجوب. شاید مراد شارعه که گفته اگر توانستی، یعنی اگر مزاحمی نداشت، خب الان مزاحم داره پس حج واجب نیست. و ما عدم الیقین به حصول شروط الوجوب، همین که ما یقین پیدا نکنیم که شرایط واجب محقق شده، طبیعتاً یقینم به اصل تکلیف حاصل نمی شود و طبیعتاً لا یزاهم ما کان وجوبه منجزاً معلوما. این حجی که مشروط است به قدرت مزاحمت نمی کند با اون وجوب دینی که منجز و قطعی شده و معلوم شده وجوبش. خب این قلت لو قال قائل، اگر یه مستشکل بگوید ان کل واجب مشروط وجوبه بالقدرت عقلا، هر واجبی آقا وجوبش عقلا مشروط به قدرته، فقط حج نیست که اگر توانستی، تمام واجبات عقلا اگر توانستی را دارن. اذن فالواجب الاخر ایزن مشروط بالقدره، واجب دیگر یعنی ادای دینم باز مشروط به قدرته. فایو فرق بینهما، چه فرقی بین اینها شد؟ جواب نحن نسلم اشتراط کل واجب بالقدرت عقلا، ما قبول داریم که هر واجبی مشروط است به قدرت، هر واجبی زمانی واجب است که ما قدرت داشته باشیم بر انجامش عقلا. لکن نه لما لم تؤخذ القدره الواجب الاخر فی لسان دلیل، منتها همین که در لسان دلیل وجوب دین قدرت اخذ نشده، فهو من ناحیه دلالت لفظیه مطلق، دلالت لفظیه دلیلی که میگه دین بر تو واجبه تمامه، قید نداره، مطلقه. انما العقل هو الذي يحكم بلزوم القدره، اون عقله که میگه مقیدش میکنه ادای دین را به اینکه اگر توانستی. خب و یکفی فی حصول شرط القدره العقليه، قدرت عقلی و اون قید عقلی بخواد محقق بشه کفایت میکنه نفس و تمکن المکلف من فعله ولو مع فرض المزاحمه. قید عقلی که همون قدرت باشه کی محقق میشه؟ همین که مکلف توانایی ادای دین را داشته باشه فی نفسه، ولو با فرض مزاحمت با واجب دیگر. ولو با فرض مزاحمت، بالاخره اگر از مکلف بپرسیم، عقل بپرسه تو میتونی یا نه، مکلف میگه بله، میگه خیلی بس قید حاصله. از لا شک فی ان المکلف فی فرض المزاحمت، چون در فرض مزاحمت هم بالاخره مکلف 1,000,000 داره، قادر و متمکن من فعل هذا الواجب المفروض، میتونه این واجبی را که این فعلی که این کاری که براش واجب شده را انجام بده. چگونه؟ فذلک به ترک الواجب المزاحم له، چگونه میتونه؟ به این نحو که بره اون حج را ترک کنه، حج را ترک کنه، 1,000,000 هم داره میتونه انجام بده. پس عقل که گفت اگر میتوانی، این اگر میتوانی عقلی محققه، من میتوانم، چه کار کنی؟ 1,000,000 که دارم میرم حجم ترک میکنم. خب اما در نهایه حج نمیتونیم اینا بگیم. چرا؟ چون در نهایه حج داره میگه که یه اگر میتوانی جدیدیه، احتمال داره مراد از اون اگر میتوانی یعنی اگر میتوانی به این معنا که مزاحم ندارد. ول خلاصه ان الواجب الاخر وجوبه منجز فعلی، واجب دیگر که دین باشد در مثال ما، وجوبش منجز قطعیه، بالفعل الان اومده بگردن من، فعلی شده چون شرطش محققه، همون قدرت عقلی باشه، به خلاف مزاحمش که وجوب حج باشه که اون مشروط بود. چرا اون مزاحمش که همون وجوب حج باشه فعلی نیست؟ لما ذکرنا من احتمال انما اخذ فی الدلیل قدرتن، انما اخذ فی الدلیل، به خاطر این که گفتیم احتمال دارد این که آنچه که اخذ شده در دلیل، اون اندل استطاعی که در دلیل حج اخذ شده، احتمال داره قدرتون خاصه باشد. لا تشمل هذه القدرت الحاصله عند المزاحمه، شاید این قدرتی که در وقت مزاحمت هست و با ترک مزاحمه دیگر درست میشه را شامل نمیشه. فلا یحرز تنجزه، تنجز احراز نمیشه، پس علم به فعلیت پیدا نمی کنیم. و علیه یرتفع التزاحم بین الوجوبین من راس، دیگه تزاحم کلا برداشته می شود. و یخلو الجو للواجب المطلق، فضا خالی می شود برای واجب مطلق، اصلا اون وجوب حج برداشته میشه. یه فرقی کرد با واجب های قبلی ها در بحث مثلا تزاحم نماز با ازاله نجاست. خب گفتیم مثلا اگر اول وقت ازاله نجاست رو مقدم می کنیم، ازاله نجاست رو مقدم می کنیم، نه اینکه اصلا وجوب نماز برداشته بشه، وجوب نماز تأخیر می اندازیم. اما در اینجا اصلا وجوب حج دیگه برداشته میشه، اگرچه اون وجوب دین مشروط است به قدرت عقلیه. مورد پنجم از مواردی که یک واجب را میتوانیم اهمیتش را کشف کنیم اینه که زمان انجام یک واجب مقدم باشد بر واجب دیگر. مثلا کسی میخواد نماز بخونه، ضعیفه، یک بار بیشتر نمیتونه سرپا وایسته. در نماز مغرب مثلا سه بار باید استاده ذکر بگه. خب این چه کنه؟ کدوم یک از این ستاها را استاده؟ رکعت اول را بیسته، رکعت دوم را، رکعت سوم را؟ یک بار را بیشتر نمیتونه بیسته. خب اینجا فرمودن اون واجبی که زمانش مقدم هست مقدم میشه، اهمیت داره بر واجبی که زمانش مؤخر هست. چرا؟ چون خب شما الان میخوای نماز شروع کنی، حمد را باید استاده بخونی. خب میتوانی یا نه؟ الان میتوانم. خب پس باید حمد بخونی. رسیدی به رکعت دوم، میخوای حمد بخونی، میتوانی استاده بخونی؟ نه. خب اون موقع تکلیف ساقطه، بشین بخون. روشنه؟ در وقت رکعت اول من نمیتونم بشینم که آقا چرا نشستی؟ برای این که من یک بار بیشتر نمیتونم بیستم، میخوام اینا بذارم برای رکعت‌های آینده. نه، به چه مجوزی؟ الان قدرت داری حمد بخون، چه میدونی شاید دو ثانیه دیگه قدرت برات حاصل شد. پس الان قدرت داری، الان ما تکلیفت رو درست انجام بدی. رکعت دوم قدرت دیگه نداری، خیلی خوب اون موقع بشین. روشنه؟ ان یکون احد الواجبین مقدما به حسب زمان امتثالهی علی الاخر. یکی دیگر از منشأ های تشخیص اهمیت یک واجب بر واجب دیگر اینه که یکی از واجبها مقدم باشد زمان امتثالش بر واجب دیگر. کما لو دار الامر بین القیام لرکعت المتقدمه و بین القیام لرکعت بعدها. امر داره بین این که ما رکعت اول را بیستیم یا رکعتی که بعدشه بیستیم. فی فرض کون المکلف عاجزا عن القیام للرکعتین معا متمکنا من احدهما فقط، احداهما فقط. خلاصه در فرضی که مکلف عاجز است از اینکه هر دو رکعت را ایستاده بخونه، فقط توانایی یک ایستاده خواندن را دارد. فانه شنچنین است فی هذا الفرض یکون المتقدم مستقر الوجوب فی محله. اون واجبی که زمانش زودتره اون وجوبش مستقر میشه به گردن من. لحصول القدرت الفعلیه بالنسبه اله، چون بالنسبه به اون الان قدرت دارم، خب به رکعت اول ایستاده میخونم. فاذا فعله، وقتی اونا ایستاده خوند دیگه زورش تواناییش تموم میشه، انتفت القدرت الفعلیه، اون قدرت فعلی نسبت به فعل متأخر نسبت به واجب بعدی منتفی میشه. خب دیگه شرطی نیست، توانایی نداری، رکعت دوم نشسته بخون. البته لا فرق فی هذا الفرض بین ما اذا کانا معن مشروطین بالقدرت الشرعیه او مطلقین معن. این که ما گفتیم که قدرت بر یکی بیشتر نداری، فرقی نمی کنه که این قدرت در هر دو قدرت شرعی باشه یا در هر دو قدرت عقلی باشه. اما لو اختلفا، ولی اگر نه، در یکیشون قدرت عقلیه در یکیشون قدرت شرعیه، همون بحث قبلی، اون مشروط به قدرت عقلی را مقدم میکنیم اگرچه متأخر باشه زمانش. اما لو اختلفا فإن المطلق مقدم على المشروط بالقدرت الشرعیه. اما اگر مختلف بودن، یکیشون قدرتش عقلی بود، دیگری قدرتش شرعی بود، معنی کردیم قدرت عقلی و شرعی را، یعنی یکیشون لسان دلیلش مطلق بود، دیگری لسان دلیلش گفته بود اگر توانستی، در اینجا اون مطلق مقدم می شود بر اون واجبی که مشروط شده به قدرت شرعی، اگرچه کان زمان انجام اون واجب مطلق مؤخر باشد. این مورد پنجم. مورد ششم که دیگه عنوان خاصی نداره، کلیه، میگه شما از هر راهی اهمیت یک واجب را بر واجب دیگری در نزد شارع تشخیص بدی، باید همون را مقدم کنی. حالا چگونه این اهمیت ها را به دست بیاری؟ مناسبات حکم موضوع، از ظواهر ادله، اگر ملاکات احکام در ادله بیان شده بریم ملاکات نگاه کنیم. اینجا طبیعتاً دیگه امر واگذار میشه به دست خود مجتهد که در موارد جزئی خودش تشخیص بده که کدوم واجب اهمیت داره بر واجب دیگر. مثلا معروفه، میگن اگر امر دائر بشه بین این که اساس اسلام را حفظ کنیم یا یک واجب دیگر را انجام بدیم، مثل کاری که از امیر علیه السلام در بعد از رحلت پیامبر انجام دادن، خب یه سری کارهای دیگر هم بر حضرت شاید واجب بود در اون موقع، اما حفظ اساس اسلام واجب تر بود، لذا حضرت اون واجبهای دیگر را ترک کردن. یا مثلا امر دائر بین این که جان کسی را نجات بدیم یا مالش را نجات بدیم، هم چمدان پر از پولش افتاده تو آب، هم خودش افتاده تو آب، ما هم یک بیشتر نمیتونه نجات بدیم، طبیعتا حفظ جان مقدم است بر حفظ مال. یا یکی ناموسش در خطره و مالش هم در خطره، هر دو در خطرن، اما یکیش بیشتر نمیتونه نجات بده، گفتن یا باید خلاصه یه پول کلانی بدی یا تجاوز به ناموس، طبیعتاً حفظ ناموس مقدم است. یا مثلا دروغمون مساوی بین این که بین چند نفر آشتی و صلح ایجاد بشه، راستمون مساوی با اینه که یه فتنه ایجاد بشه که حالا بیاد این فتنه را خاموش کن، طبیعتاً اینجا دروغ گفتن مقدم میشه، یعنی حفظ صلح و ایجاد صلح بین برادران دینی مقدم است بر راستگویی، باید دروغ گفت و بری خلاصه فتنه را خاموش کنی. یه قاعده کلی مرحوم مظفر میفرماید، فرماید با توجه به این که ما قاعده اولی را چی گفتیم در باب تزاهم؟ تخییر. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم دو واجب از همه جهات مثل هم بودن، خب مکلف مخیره، هر کدومشو خواست انجام میده، مونده حمد بخونه یا سوره را، یکشو بیشتر نمیتونه بخونه، خب مخیره، هر کدومشو، فرض اینه که یکی هم بر دیگری مهمتر نیست مثلا، خب هر کدومشو خواست میخونه. این قاعده اولی. قاعده دومی چی بود؟ این بود که اگر یکی مهمتر از دیگری باشه باید اون مهمتر را مقدم کنه، باید الزامه. خب حالا اگر در جای احتمال دادیم، مرحوم مظفر می‌فرماید ما نیازی نداریم اهمیت 100% را احراز کنیم، مطمئن بشیم یکی از واجبها مهمتر است از واجب دیگر، احتمال اهمیت یک واجب بر واجب دیگر را بدهیم کفایت می‌کنه که ولو از باب احتیاط بیام همین که احتمال اهمیتش را انجام بدیم. چرا؟ چون قضیه از دوال خارج نیست. اگر هر دو مساوی باشند از لحاظ اهمیت، خب فرض این بود که مخیرم، یعنی هر کدوم میتونستم انجام بدم، هر کدوم میتونستم انجام بدم، یعنی چی؟ یعنی همین شماره یک را هم میتونستم انجام بدم. و اگر در واقع این شماره یکی را که الان احتمال میدهم اهمیتش را بر اون شماره دو، واجب شماره دو، اگر واقعا شماره یک واجب مهمتر باشه، وظیفه‌ام چی بود؟ این بود که شماره یک را انجام بدم. خب حالا که احتمال اهمیتش رو میدم، میرم همون شماره یک رو انجام میدم که یقین پیدا کنم به تکلیف عمل کردم، چون دیگه میتونم قسم حضرت عباس بخورم به تکلیف عمل کردم. اگر در واقع اینا از لحاظ اهمیت مساوی بودند، خب مخیر بودم، خب مخیر بودن مساوی با اینکه جواز جایز باشه به هر کدوم عمل کردم، و اگرم در واقع همین شماره یک مهمتر بوده، بازم به تکلیف عمل کردم چون شماره یک رو مقدم کردم. و این می شود از صغریات باب دوران امر بین تعیین و تخییر که اخذ به تعیین می شود. یعنی کسی داره میره مسافرت، سر دوراهی میرسه، بهش گفتن که این دوتا راه هر دو شما را به مقصد میرسونه، مخیری از هر کدوم، مسافتشون یکیه، امن امانیش یکیه، از هر جهت یکیه. اما یک خبری میاد میگه نه، احتمال داره این جاده شماره دو خطرناک باشه. خب آدم عاقل چه میکنه؟ بین این خبر اول و خبر دوم بخواد جمع کنه چه میکنه؟ خب میاد اون جاده‌ای که خطرناک نیست را انتخاب میکنه، چون ولو احتمال میده این خبر دوم خبر دروغ باشه، شایعه باشه، اما ضرری هم نمیکنه به خبر دوم عمل کنه، چون با خبر اول منافات نداره. خبر اول گفته بود مخیر هر کدوم خواستی، خبر دوم میگه نه، راه شماره دو. و فرض اینه که خبر دوم شایعه ماننده، خیلی نمیشه بهش اطمینان کنی، اما احتمالش هم کافیه، چون احتمال داره که اون راه دوم خطرناک باشه، پس باید همین شماره یک را انتخاب کنه. اینجا امر داره بین این که وظیفه من این که من مخیرم، یعنی خبر اول درسته، یا نه وظیفه من تعیین، یعنی باید از راه شماره یک برم اگر خبر دوم درست باشه. خب اگر امر داره بین تعیین و تأخیر بشود، طبیعتاً تعیین مقدم میشود. ششم، ان یکون احد الواجبین اولا عند الشارع فی التقدیم من غیر تلک الجهات المتقدمه. دیگه ما کلی میگیم یکی از واجبها اولویت داشته باشه در نزد شارع در مقدم کردن نسبت به واجب دیگر، منتها از غیر اون جهات پنجگانه ای گفتیم. حال دیگه عنوان خاصی بهش نمیده ایشون. ول اولویت تعرف اما من الادله، این اولویت یا از ناحیه ادله فهمیده می شود، در لسان دلیل تصریح مثلا به اهمیت شده، و اما از مناسبت حکم موضوع فهمیده می شود، یا از ملاکات احکام که در ادله شرعی بیان شده ملاکات را نگاه می کنیم، می بینیم این ملاک مقدمه بر اون ملاک، مهمتر از اون ملاک. و من اجل ذالک فان الاولویه تختلف باختلاف ما یستفاد من هذه الامور، چون راه احراز اولویت همین ادله و مناسبات حکم موضوع، ارتباطی که حکم موضوع با هم دارند، اینها می باشد، طبیعتاً به اختلاف اون چه که از ادله فهمیده میشه اولویت هم فرق میکنه. ضابط عامی هم در کار نیست که ما اند شک به اون رجوع کنیم، غیر از همون مسئله کلی که در آخر خواهد آمد. مثال میزنه فمن تلک الاولویه، از جمله اون موارد اولویت، ما اذا کان فی الحکم الحفاظ علی بیضه الاسلام، در جایی که یک حکم عمل کردن به اون مساوی با حفظ اساس اسلام. خب طبیعتا این حکم اولا به تقدیم است از هر حکم دیگر در وقت مزاحمت. و منها ما کان یتعلق به حقوق الناس، احکام که مربوط به حقوق الناس هستند، فانه اولا من غیره من التکالیف الشرعیه المحضه، اینها مقدم هستند از سایر تکالیف شرعی که حق اللهی صرف هستند. ای لا علاقه لها به حقوق غیر المکلف بها، فقط مربوط مکلف هستند، دیگه ربطی به غیر مکلف ندارند. میخوای داری نماز میخونی، آقای طلبکارم اومد سراغت، خب اینجا حق الناس مقدم میشه. و منها ما کان من قبیل دماء و الفروج، بحث جان و بحث ناموس در خطر باشه، فانه یحافظ علیه اکثر من غیره، اهمیتی که شارع مقدس به این موارد داده بیش از سایر تکالیف است. لما هو المعروف عند الشارع المقدس من الامر بالاحتیاط الشدید فی امرها، شارع مقدس احتیاط شدید را در این موارد بر ما لازم دانسته. فلو دار الامر بین حفظ نفس المؤمن و حفظ ماله، اگر امر دایر بشه بین این که بگیم آقای قاتل، قاضی مونده که بگه دیه بده یا نه بکشیمت، خب الحدود تدرع به شبهات، باید بگه دیه بده. امر دایر بین این که حفظ نفس مؤمن بشه یا حفظ مالش بشود، حفظ نفس مقدم میشود بر حفظ مال قطعا. و منها ما کان رکنن فی العباده، اگر یک واجب رکن باشه، فانه مقدم می شود علی ما لیس له هذه الصفه عند المزاحمه، این واجب رکنی مقدم می شود بر واجب غیر رکنی اگر تزاحم کردن. کما لا وقت تزاهم فی الصلات بین اداء القراءه و الرکوع، من نمیتونم هم قرائت هم رکوع داشته باشم، فقط یکیشو میتونم، طبیعتا رکوع مقدمه. فان الرکوع مقدم علی القراءه و این کان زمان امتثالی متاخرا عن القراءه، اگرچه با ملاک پنجمی که بسنجیم باید قرائت انجام بدیم، اما نه، قرائت اینجا چون غیر رکنی هست مقدم نمی شود. بلا مثل هذه فقط، حالا مثال های دیگر رو شما بر اساس همین که ما مثال زدیم شما قیاس کن. و امثال ها کثیر لا یحصى، مثال ها زیاد قابل شمارش نیست. کما لا دار الامر بین الصلح بین المؤمنین بالکذب و بین الصدق و فیه الفتنه بینهم. مثال دیگر، امر دار بین بشود بین این که صلح بالمؤمنین ایجاد شود و دروغ گفته بشه، یا نه راست گفته بشه و فتنه بین مؤمنین ایجاد بشه. فإن الصلح مقدم علی الصدق، سو ایجاد صلح مقدم است بر راست گفتن، و هذا معروف من ضرورت الشرع الاسلامی. البته اون قاعده کلی که میخواد بگه اینه، و من ما ينبغي ان يعلم في هذا الصدد، اون چه که سزاوار دانسته شود در این مرحله از بس اینه که انه لو احتمل اهمیت احد المتزاحمین، اگر احتمال داده هم شود، لازم نیست علم پیدا کنیم که یک واجب مهمتر از واجب دیگری، احتمال هم بدهیم که یک واجب مهمتر است از واجب دیگر، این در تزاهم احتیاط اقتضا می کند تقدیم محتمل الاهمیه، احتیاط می گون محتمل الاهمیت را مقدم کن، اونی که احتمال میدی مهمتره را، دیگری را احتمال نمیدم مهمتر باشه، اما این احتمال میدم مهمتر باشه، خب اینا مقدم کن. و این حکم عقلی است به احتیاط، که یجری در هر موردی که یدور و فیه الامر بین التعیین و تخییر فی الواجبات، در واجبات هرگاه که امر دائره بین تعیین و تخییر بشود، حکم به تعیین می شود. و علیه فلا یجب احراز و اهمیت احد المتزاحمین، نیازی نیست ما اهمیت یکی از متزاحمین نسبت به دیگر را احراز کنیم، بل یکفی الاحتمال، احتمال اهمیت یکی بر دیگری را بدهیم کافیه. و هذا اصل ينفع كثيرا، این که ما میگیم تعیین مقدم میشه عند دوران امر بین تعیین و تخییر، این یک اصلی است که در بسیاری از فروع فقهیه مفید هست. فاحتفظ به. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.